پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف برادران عزیز، فضلای محترم. چرا اهانت میکنن؟ چون با یک موجود زنده روبرو هستن. اگر از نظر اونها دوران اسلام و محمد گذشته بود، اگر این دوران سپری شده بود، اگر با یک موجود مردهی روبرو بودند، به خودشون هیچ وقت اینقدر زحمت نمی دادند. چون بدونید اینا رشته های متعدد مطالعات دین و از جمله مطالعات اسلامی دهه ها و بلکه چند قرن دارن راجع بهش بحث می کنن. هیچ مانعی نمی بینند که تحت عنوان باستانشناسی دین هزار تا کرسی دیگه هم را بندازن راجع به باستانشناسی اسلام، بقایای تمدن فروپاشیده اسلام در دورهای قبل بحث میکنن. از چه لحظه ای به بعد شروع میکنن به فحاشی و اهانت، یا این نوع رفتار دوباره اوج میگیره؟ از اون لحظه ای که دیگه برای اونا اسلام یک موضوع نیست. دیگه اسلام یک موضوع نیست، موضوعی برای بررسی، یک شیء در کنار سایر اشیاء که در موزه دین شناسی راجع بهش بحث بکنن نیست. از اون لحظه ای که دیگه احساس میکنن که مسئله تمدن سازی اسلامی دوباره مطرح شده و اسلام به عنوان یه مدعی هم در عرصه معرفت و فرهنگ، هم در عرصه اخلاق و ارزش‌های فردی و اجتماعی، و هم به خصوص در عرصه نظامسازی و تمدن پردازی به عنوان یه مدعی داره دوباره وارد صحنه میشه، از این لحظه به بعد احساس میکنن بیشتر اهانت کردن، فحاشی کردن، اینا انگیزه پیدا میشه برای یک چنین رفتارهایی. بنابراین این فحاشیها از یه جهت خبر بده، از یه جهت خبر خوشه. خبر بد اینه که خب به ساعت مقدس رسول خدا اهانت میشه و لجن پراکنی شده و میشه. و خبر خوش این که اینا با یه موجود زنده، با اسلام زنده روبروین، نه با جنازه اسلام. چون وقتی کسی رو داری کالبد شکافی میکنی ازش نمیترسی. اون لحظه ای که دارن از اسلام احساس نگرانی میکنند، اون لحظه ایست که دیگه ای رو به عنوان یه میت، یه نعش نمیبینند تو دست قصال، بلکه یه موجود کاملا زنده است و داره ریخت و تیپ ترکیب قدرت و ثروت و معرفت در جهان رو زیر سوال میبره. این خبر خوشه. این اهانت ها جدید نیست. شما برگردید به تاریخ قرون وسطا قبل از دوره رنسانس و همینطور به بعد از او، ببینید در دوران جنگ های صلیبی چه اهانت های مشخصی به شخص رسول خدا و به قرآن میشد. پیامبر رو به عنوان کاردینال و کشیش مرتد مسیحی نام می بردن. یک کشیش مرتد مسیحی است. این حرف مال الان نیست، این از قرن 12 میلادی کتابا نوشته شده. تا قرنها اجازه ندادن یک ترجمه قرآن به درست به زبان لاتین یا زبانهای محلی غربی در اروپا صورت بگیره. می ترسیدن. این از کاتولیک ها و جنگ های صلیبی تا پروتستان، که خود لوتر یه ترجمه دستخورده ای از قرآن، پدر پروتستانتیزم، ترجمه دستخورده ای از قرآن رو تدوین میکنه و بعد اعلام میکنه که این کتاب، یعنی مستقیم به قرآن کریم اهانت میکنه. تا بعد دوره رنسانس که خب دیگه از قبیل زیاده، از دوره‌ای که اساساً لامذهبی ارزش میشه اهانت به همه ادیان، به مسیح و مریم سلام الله علیهما و به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و همه اولیاء دین و خدا. دیگه خط قرمزها و مقدسات میشه ثروت و قدرت. دیگه کسی به مراکز قدرت و ثروت نمیتونه اهانت کنه، اونا آزادی بیان نیست. اما راجع به مقدسات، دین، اخلاق، همه چی. اوباما توی سازمان ملل گفت مسلمان ها این کار فیلم کار زشتی بود، اما مسلمان ها نباید عصبانی بشن. اینجا به مسیح و مریم هم اهانت میکنه، چیز مهمی نیست. خب معلومه برای شما که مسیح و مریم مهم نیست، برای شما صهیونیسم مهمه. اگر راست میگید به صهیونیسم بذارین اهانت بشه، یا به کمپانی های سرمایه‌داری و قدرت و ثروتی که پشت رسانه ها و اینا هستن، اگر راست میگید به اونا اهانت بشه. و الا برای شما حضرت مسیح سلام الله علیه هم حضرت مریم هم مقدس نیست، معلومه که نیست. برای شما منافعتون مقدسه، ولی برای ما مسیح و مریم هم مثل پیامبر اکرم مقدسه. حالا اون من چند نکته به ذهنم آمد اینجا عرض بکنم. مراسم گرفتن و راهپیمایی و اینا کارهای بسیار لازم و حداقلیست، اما حوزه به ما و حوزه به ماهی حوزه یه تکلیفای اضافی داره، بیش از راهپیمایی و شعار و اینا. این کاریست که از همه مردم برمیاد، بایدن بکنن. بحث بنده در این فرصتی که اینجا خدمتتون هستم اینه که حوزه چه مسئولیت ویژه‌ای داره در این باب. اولا منتظر این که یه وقتی برسه اینا اهانت نکنن نباشید. این یک، تا حالا اینو گفتیم. دو، وجهشو گفتیم، یعنی صلیبی های جدید و قدیم و صهیونیست ها تا این جریان های سکولار و لائیکی که امروز مذهب رو به عنوان وسیله قبول دارن، اما مذهب و مسیحیت رو به عنوان هدف و مبنا قبول ندارن. سکولار یعنی همه دیگه، سکولاریست. همه اینا به دلایل مختلف از پیامبر اکرم خوششون نمیاد و نمی آمده در طول تاریخ. این روشنه. پس شما منتظری که کسی با پیامبر دشمنی نکنه یا اهانت نکنه نباشید. دومی که علت این عصبانیت چیست؟ علتش یه که یک گفتمان همه اینا میره زیر سوال. یعنی از گفتمان کلیسا، صلیبی ها، صهیونیست ها تا گفتمان جریان های سکولاریست و لائیک، شاخه چپ مدرنیته که مارکسیزم بود، کمونیسم، و شاخه راست مدرنیته که لیبرال سرمایه‌داریست، همه اینا عصبانیان. هر کدوم به یه دلیلی و یه جنگ احزابی را افتاد که همه کسانی که خودشون با هم خورده حساب داشتن و دارن، حساباشون رو بذارن کنار، صفکشی کنن در برابر جهان اسلام و کوبیدن مرکز جهان اسلام که پیامبر اکرمه. نکته سوم، اینایی که جلوی صحنه هن، هیچ کدوم از اینا رو به نظر بنده جدی نگیریم. یه موجودات مبتذل خبیثی هن، یه بیچاره هایی هن. از اون سلمان رشدی که اون کتاب نوشت، تا اون کاریکاتوریستایی که تو دانمارک بودن، تا این خبیثی که امام هادی علیه السلام اهانت کرد، تا اون یکی به پیامبر اکرم باد دوباره همینطور. اینا روی صحنه هست. دنباله که یک قبطی مصری دیدیم، یک نمیدونم یک یهودی، یک مسیحی، یک کشیش دیوانه تو آمریکا. اصلا اینا همه جلوی صحنه است. بعضی از اینا الاغ‌هایی هستند که دارن سواری میدن به سرویس‌های جاسوسی. بعضیشون خودشون آدمای مشکلداری هستند که در جامعه خودشون هم مورد توجه نیستن. اینم نکته سوم که حواسا پرت نشه. اینا میخوان جریان بیداری اسلامی رو و این حرکت عظیمی که ایجاد شده و این پیچ تاریخی که داره تحقق پیدا میکنه، برای اولین بار داریم میبینیم ملت‌ها در اروپا، در آمریکا ریختن تو خیابونا و معترض حاکمیت لیبرال سرمایه‌داری هستن، شعار عدالت و برابری و آزادی میدن. نبودم چی چیزی به این شکل، با این وسعت، با این شدت نبوده. و برای اولین بار داریم میبینیم در جهان عرب از شمال آفریقا تا غرب آسیا یه مرتبه همه ملت‌ها میان بیرون با شعار الله اکبر و از تو مصلی نماز جمعه. حالا که بعدش چی بشه، کیا بیان کیا نه، اون بحث بعدیه. بعد انقلاب خود ما مگر بلافاصله مگر کیا اومدن؟ بعد انقلاب اسلامی کیا اومدن؟ خب هم جریانایی بودن که اغلبشون آدمای مذهبی ولی یا لیبرال مذهبی بودن یا چپ گرایش‌های مارکسیستی داشتن یا لیبرالیستی داشتن یا بعضیشون وابسته بودن اصلا به غرب. دیگه یادتون بیاد اون سالهای اول انقلاب. و بعد تفاوت‌های مذهبی وجود داره، باید اینا رو به رسمیت شناخت. کسی اگه فکر کنه در جهان اسلام یک اتفاقاتی خواهد افتاد مو به مو عین ما، خب اشتباهه. شرایط اجتماعی، اقلیمی، تاریخی، مذهبی، قومی، همه چی متفاوته. مهم اینه که اون شباهت اصلی باشه. یعنی اسلامگرایی نه سکولاریزم و نه وهابیگری یا تکفیری. اگه اون شق ثالث باشه، این دوتا نباشه، این دیگه نزدیکترین شقیست، شق ممکنه در جهان اسلام از مصر و تونس و لیبی و یمن و همه جا اتفاق بیفته. این دیگه سقف مطالبات و توقعات ما بوده، انقلاب اسلامی بوده. وقتی امام از صدور انقلاب میگفت، معنیش این نبوده که همه بیان مذهب شیعه اثناعشری ولایت ولی فقیه ما و همه چیز رو عین ما بشن شعباتی از ایران. همچی چیزی مد نظر نبوده و ممکن هم نبوده. خطراتی همه انقلابا رو تهدید میکنه حتما. آینده بعضی از اینا مبهم، شکی نیست، چنان که آینده خود انقلاب ما هم از همون اول مبهم بود. باید سرمایه گذاری میکردیم و لحظه به لحظه بریم جلو. الان هم شما نمیتونی پیش بینی کنی 5 سال 10 سال دیگه چطوره. تو صحنه باشی، درست عمل بکنی، موفقی نیستی، همین انقلاب هم روز روشن ازت میدزدن، چون که بارها تقریبا آمدن بدزدن یا دزدیدن دوباره پس گرفتی. پس اینا طبیعی اتفاق میفته و اونجا هم بدونید یک مسئله واقعیت دیگه هم، بالاخره فقه اهل سنت، کلام اهل سنت با فقه و کلام اهل بیت تفاوتایی داره، شباهت خیلی تفاوتای هم هست. وقتی ولایت فقیه و اجتهاد، عنصر اجتهاد به این معنا که مکتب اهل بیت معتقده نباشه، در قیابی این خطر وجود داره که اسلام گرایی بیفته تو دام وهابیگری تکفیری، روشن فکری و نواندیشی دینیش هم بیفته تو دام سکولاریزم با ظواهر مذهب. ولی خطر وجود داره، ولی مگر در خود ایران این خطر وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت؟ پس ما تفاوت‌ها را بسیار واقعی بدونیم، اما اصل مسئله اینه که یک تحول بسیار بزرگی انجام شده. یک کسی آمده جلو، یک کارتونی کشیده، یک فیلمی ساخته، فلان، اینا فریبش نخورید. اینا میخوان این حرکت عظیم و این تحول بزرگی که هم جهان عرب جهان اسلام رو گرفته و هم در خود غرب اتفاق افتاده و همزمان بودن اینا در تاریخ سابقه نداره، این اولین باره به این شکل. میخوان اینو منحرف کنن، تبدیل کنن به جنگ ادیان، جنگ مسلمان و مسیحی، یا جنگ مذاهب، جنگ شیعه و نمیدونم سنی و سلفی و علوی و این حرفا، و یا جنگ قومی نژادی، جنگ فارس و عرب و ترکیه و فلان و اینا. اینا میخوان این تنها راهی است که برای اینا مونده و متاسفانه نقطه بزرگ آسیب پذیری ما هم همینه. از پیامبر اکرم عصبانین، ناراحتند، چون ایشون منشأ همه این تحولات، از ایشون عصبانین چون ایشون منشأ همه این تحولات و تغییرات هستش. و تا پیامبر و قرآن کریم هست این الهامات وجود داره، این خطر مدام زنده است برای اینا. فریب اینایی که جلوی صحنه نخوریم، به دام جنگ ادیان و جنگ مذاهب نباید افتاد. مسئله بین ادیان و مذاهب با جنگ حل نمی شود، نشده است و نخواهد شد. مسئله اختلاف بین ادیان و مذاهب با منطق و اخلاق و الگوهای عملی درست نشون دادنه، حتی تبلیغ تشیع. بعضی دوستان دو تا گرایش دیگه، بعضیا میگن که آقا روز قدس و وحدت شیعه سنی و وحدت مسلمین و این حرفا همه رو بذار کنار، اون خیانت به اهل بیت و وحدت با قاتلین حضرت زهرا و از این حرفا. و بعد در زمان بعضی از این تیپ فکر کسانی بودن که در زمان شاه در ایران، در حوزه مشهد و قم و اصفهان و در نجف در زمان صدام با شاه و صدام تقیه میکردن، با اونا مشکلی نداشتن، یک کلمه علیه شاه و صدام حرف نزدن، یک کلمه از حکومت اسلام حرف نزدن، تقیه مطلق ولو بلغ ما بلغ. بعد که امام قیام کرد آمد سر کار، یه مرتبه شدن متشرعهای دلسوز احکام مذهب، به جزئیات گیر دادن، در کلیات سکوت کردن. شما اگر در، من نمیگم سوء نیت داشتن یا دارن این افراد، طرز فکر دو تاست. همون که امام میگفت در حوزه ما اسلام ناب داریم و اسلام آمریکایی انگلیسی داریم در حوزه، همونطور که تفکر وهابی نماد یک اسلام انگلیسی آمریکایی است، در بین جامعه شیعه و روحانیون شیعه هم ما مظاهر اسلام آمریکایی و انگلیسی داریم. متحجرانی که شاه و صدام رو تحمل میکنن، اشغال نجف و کربلا به دست آمریکا رو تحمل میکنن، سلطه آمریکا بر مکه و مدینه رو تحمل میکنن، یک کلمه حرف نمیزنن، صهیونیسم رو تحمل میکنن، یک کلمه حرف نمیزنن. بعد سر یه مسئله جزئی و فرعی و کاملا حاشیه‌ای برمی آشوبن، خب ببینید ما سوال ما اینه که آیا ما نسبت به اشغال جهان اسلام توسط کفر، اهانت به همه مقدسات اسلام در طول این چند دهه، اینا همه رو تحمل کنیم هیچی نگیم؟ بعد سر بعضی مسائل ندام اسب حضرت عباس در یک چیزی به اسب حضرت عباس چیز شده، مثلا ممکنه اهانت بشه ما حکم جهاد میدیم. خب اینا تعادل نیست دیگه، اینا شریعت نیست. آقا اگه در یک فیلمی به اسب حضرت عباس اهانت بشه حکم جهاد میدیم، ولی مکه و کربلا و نجف و همه اینا بیفته دست کفار و مسلمین تحقیر بشن و اینا هیچ اشکال نداره، اینا رو متقیه باید کرد. دو تا اسلام داریم، یه اسلامی که در عصر جور نه اعتقاد داشت به حکومت اسلامی نه اقدامی که در این مسیر، با حکومت 100% ضد اسلامی مدارا کردن، با حکومت آقا 40% اسلامی دیگه، حالا 30% اسلامی دیگه، از این کمتر که نبود دیگه، با حکومت 30% اسلامی خمینی مدارا نکردن. زمان جنگ بعضی از اینا فرمودن که اینایی که میرن جبهه کشته میشن شهید نیستن. من زمان جنگ مشهد، حوزه مشهد دادم، بعد از جنگ که تمام شد و اینا متعلق شدیم مدیم درس خارجمون و اینا رو دیگه، چند سال قوم بودم، همون موقع ما تو مشهد یک طلبای جبهه اینا بودیم، یه چیزی نوشتیم خطاب به یکی از آقایون که از دنیا رفته، خدا ان شاءالله بیامرزش. گفتیم آقا اگر سر سفره بعضی سفره ها بنشینید از فرط خوردن بمیرید سکته بکنید اون شهیدی، اما اگر جبهه برید در فاز اسلام چه شهید نیستی. پس این جریان، ببینید از بحث اصلیمون خارج و منحرف نشیم، چه بین شیعه چه بین اهل سنت بین مسلمین، ما جریان های اسلام آمریکایی انگلیسی داریم، اسلام متهجرین و مرفهین بی درد، اسلام منهای مسئولیت و تکلیف در باب عدالت، اسلام منهای جهاد، اسلام منهای شهادت، اسلامی که سر مستحبات درجه چهارم رگ گردنش میزنه بالا، بر سر واجبات و محرمات راحت نورد میشه، احساس تکلیف نمیکنه. اسلام منهای عقل، یعنی رجوع به کتاب سنت منهای عقل، بدون عقل سراغ قرآن و حدیث رفتن و از این قبیل. بین اونا هم هست، میخوان دعوا تبدیل کنن به جنگ شیعه سنی. الان این سیاست دشمن داره در سوریه، در عراق، در پاکستان، در ایران، این خط رو دارن تعقیب میکنن. تنها نقطه آسیب پذیری بیداری اسلامی همین نقطه است که جنگ قومی نژادی، عرب و عجم و ترک و نمیدونم کی، جنگ قبائل، جنگ مرزی یا جنگ مذهبی بین مسلمین، اگه اونم نشود جنگ دینی بین مسلمان و مسیحی را بندازن. اینم نکته بعدی، فریب جلوی صحنه را نخورین. پشت صحنه چه خبره؟ پشت صحنه اینه که یک ما از یک پیچ تاریخی داریم عبور میکنیم به تعبیر رهبری و یک تمدن جدید اسلامی داره متولد میشه و حوزه در صف مقدم او مسئوله. و اما مسئولیت های حوزه در این پیچ تاریخی که نمادش اهانت به اسلامه که مکرر در اشکال مختلف اتفاق میفته. نکته اول، آیا با اهانت به پیامبر و هجوم عریان به اسلام و پیامبر اسلام شکست خورده و خواهد خورد؟ هرگز، این محاله، این محاله. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خودشون فرمودند در جنگ حوازن بین راه طائف، ازشون نقل شده که فرمودند اسلام هرگز به خاطر قلت عدد و به لحاظ تجهیزات و قدرت مادی در برابر دشمن عریان شکست نخواهد خورد. این وعده است که پیامبر داده. اسلام در هیچ جبهه رویارویی شکست نخورده و نخواهد خورد. از پیامبر پرسیدن پس خطر در چیست اگر ما از قلت عدد شکست نمیخوریم اسلام؟ فرمودن خطر اینه که اسلام به شکل یک پوستین وارونه پوشیده بشه، زننده و زشت به نظر بیاد، چون پوستین وقتی معکوسش میکنی هم زشت میشه هم دیگه گرمت نمیکنه، دو جور کار خراب میکنه، هم از داخل مشکل مسلمین رو حل نمیکنه، هم از بیرون زشت به نظر میرسه. پیامبر فرمودن من از حمله مستقیم به اسلام نگران نیستم، از اینکه خود مسلمین پوستین رو وارونه بپوشند، اسلام معکوس، یه اسلام قلابی بسازند و عرضه بکنند، اسلامی که با عدالت و اخلاق و آزادی و عقلانیت و برادری و رحمت و به موقع در جای خودش جهاد و شهادت و قاطعیت و در جای خودش منطق و عقلانیت و قدرت برهان که بتونه رو بکنه به همه مکتبها و تمدنها بگه قل ها تو برهانکم. در واقع مضمون فرمایش اینه که تا اسلام این باشه از هیچ کس شکست نمیخوره، اما وقتی پوستین وارونه پوشید در درون جامعه اسلامی، اسلام یه جوری مطرح میشه که مشکلات داخلی مسلمین رو نمیتونه حل کنه. یه اسلامی رو معرفی میکنی، همیگه اسلام اسلام، آقا سکولار نباشید، التقاطی نباشید، رجوع به شریعت، رجوع به اسلام، همه چی باید اسلامی باشد. خیلی خوب، همه چی باید اسلامی باشه، حالا چیکار کنیم الان؟ میگه بعد بگه اسلامی که بگه نه دیگه، ما تا همینجا هم فقط همه چی باید اسلامی باشد دیگه، همین تا اینجا مسئولیت ما تا اینجاش بود که همین بگیم همه چی باید اسلامی باشد. بعد مبارزن خب حالا ما خواهیم اسلامیش کنیم، خانواده اسلامی، الگوی تفریح سالم اسلامی، الگوی بازار اسلامی، دانشگاه اسلامی، حوزه اسلامی، اینا چیه الگو دیگه؟ بگیم نه دیگه، اینا دیگه خود حضرت انشاءالله میان درست شد. خب این که نمیشه، به جایی نمیرسی. مشکلات مسلمین رو در داخل حل نکنه، مشکل فاصله های طبقاتی، مشکل طلاق و فروپاشی خانواده، مشکل اعتیاد، مشکل گسترش استرس و اهانت و ادبیات زشت در جامعه، گسترش بی‌اعتمادی و خشونت و از این قبیل، این مشکلات رو حل نکنه. هی بگه همه چیز اسلامی باید باشه. خب بعد از ما میپرسند، به عنوان از ما به عنوان طلبه میپرسند که خیلی خوب آقا همه چی اسلامی، چجور اسلامی؟ چجور کنیم که اسلامی باشه؟ شما مدعی تمدن سازی داری، با دنیا حرف میزنی، فردا آمدیم همین فردا صبح تمام دنیا دستاشو برد بالا، گفت آقا ما عذرخواهی میکنیم، به پیامبر اهانت کردیم، هر کار پیامبر گفته ما همون کارو بکنیم، چیکار کنیم؟ بازارمون، مدیریتمون، رسانه‌هامون. بعد ما بگیم که نه دیگه، ما تا همینجا مسئولیت داشتیم، ما فقط مسئولیت داشتیم که بیام راهپیمایی کنیم، بقیه‌اش دیگه به ما مربوط نیست. این مشکلات اینجا هست. از این اهانتا نترسیم، از خودمون بترسیم. امام زمان انقلاب میگفت که زمان جنگ میگفت از آمریکا، از تهدیدای اینا، از هیچ کس نترسید، از خودتون بترسید. این تعبیر من هیچ وقت یادم نمیره، در یکی از بدترین سالها و شرایط جنگ امامی رو گفت که همه میگفتن آقا دیگه با بنبست رسیدیم دیگه چی شد، گفت از دشمن نترسید، از خودتون بترسید. الان هم همینه. شما ببینید در فرم یا محتوای اسلام اندیشه مذهب هیچ وقت با ضد مذهب از صحنه بیرون نرفته، همیشه مذهب اصیل با مذهب قلابی، روحانیت اصیل با روحانیت قلابی، اسلام اصیل با اسلام قلابی و جعلی از صحنه رفته بیرون. اسلام هرگز به دست کفر شکست نخورده و نخواهد خورد، هرگز. یک نمونه در تاریخ نشون بدید که مسلمان ها خود مسلمانان خودشون رو از پا در نیاورده باشن، بعد کفار آمدن حاکم شدن. یک نمونه نشون بدید، وجود نداره. هر مثالی بزنید براتون مثال نقدشون میزنم که اینجا چه اتفاقی افتاد، بعد این اتفاق افتاد. کفر بر اسلام هرگز غلبه نمیکنه. وعده قرآنه که هر جا حقه جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. اصلا باطل ذاتش رفتنیست. بعد کسی بگه آقا پس این همه باطل تو دنیا حاکمه برای چیه؟ جواب اینه که جا الحق صدق نکرد، تحقق پیدا نکرد. درسته؟ خداوند فرمود جا الحق بعد زهق الباطل. حق خو هر جا میبینی باطل حاکمه برای که حق نیامده، حق تو صحنه نیست، حق بیاد محال باطل بمونه. اگه باطل هست برای که حق تو صحنه نیست، و بعد باطل ذاتش رفته نیست، ان الباطل کان زهوق، اصلا ذاتش موندنی نیست. پس اندیشه کی مذهب شکست میخوره؟ وقتی که ابو سفیان تسلیم میشه، از اون طرف خندق میاد این طرف خندق، و کسی که 20 سال خونش کانون توطئه علیه اسلامه، اسلام بوده تظاهر میکنه که مسلمان شده و شام به دست فرزندانش، به دست یزید، عموی اون یزید، برادر معاویه، یزید ابن ابو سفیان فتح میشه، تبدیل میشه به فاتح اسلامی و معاویه میشه جزء کاتبان وحی و میشه دایی همه مؤمنین و شکست بدر رو، شکست کفر از اسلام در بدر رو میان در صفین جبران میکنن یه جور و بعد عریان در کربلا جبران میکنن. اینجوری اتفاق میفته. اسلام از کفر شکست نخورد. حوزه علمیه ما از کفر شکست نمیخوره، یه حوزه از خودش شکست میخوره. روحانیت اسلام، روحانیت شیعه از روحانیت شیعه شکست میخوره، اینو بدونید. از دست کفار شکست نمیخوره. مسلمان از اسلام به دست مسلمان ضربه خواهد خورد. احقاد بدری و خیبری و حنینی بعد میان کار خودشونو میکنن با پرچم اسلام، منتها اونا تو بدر به هبل قسم میخوردن، در کربلا به الله قسم خوردن یا خیل الله گفتن. اونجا شکست خوردن ولی اینجا پیروز شدن. اونجا قرآن رو با تیر زدن تو بدر، اما در صفین قرآن رو سر نیزه ها بالا بردن. در بدر شکست خوردن، در صفین شکست نخوردن. اونجا از علی ضربه خوردن تو بدر، اینجا در صفین از علی انتقام گرفتند. اینا رو عرض میکنم برای که میخوام بگم از توهین به پیامبر نترسید. اینا علامتش شکست ایناست، علامت پیروزیه پیامبره. پیامبر اکرم دارن جهانی تر میشن، دارن جهانی تر میشن. از اینا نترسیم، از خودمون بترسیم. اسلام فرمود از کفر ضربه نمیخوره و از اسلام سر و ته شده، تشیع سر و ته شده، فقه سر و ته شده ضربه میخوره. ما فقه هم دو تا فقه داریم. یه فقهی بود که در کربلا فتوا داد به هدر بودن خون حسین ابن علی، شواهد شرعی هم داشت، شواهد شرعی داشت، گفت قتل به سیف جده، بی خود کرد که خروج کرد. عبدالله ابن عمر که سید الشهدا رو نصیحت کرد قبل از اینکه برن کربلا تو مکه در ایام حج، گفت آقا نرید، اینا حیوانن، اینا وحشین، نابودتون میکنن. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم گفت آقا نرید، اینا یزید و اینا وحشی هم میکشن، من دارم میبینم این چهره زیبای شما رو با خون سرتون خضاب میشه. سید الشهدا میرن شهید میشن. سال بعد عبدالله ابن عمر میگه که من دوباره حج بودم، یکی از این کوفیان آمد و این لباس شده رو به من نشون داد، همین چیز توافشو، احرامشو نشون داد، یک لکه خونی بود، گفت این خونه یه پشه است اینجا، الان این چجوری میشه؟ نجس طاهر حج من تا چکار میشه الان؟ عبدالله ابن عمر با ناراحتی میگه که اینا رو نگاه، سال پیش همین موقع خون پسر پیغمبر رو ریختن، حالا آمده از طهارت نجاست خون پشه از من سوال میکنه. خب این هم فقهه، اون هم فقهه. تو کربلا دو تا فقه با هم جنگید. تو کربلا دو تیپ اسلام، دو تیپ روحانیت بود. او طرف هم فقیه داشتن، فتوا میدادن دیگه. یکی شورایه، شورای هم کیه میگه؟ شورای قاضی امیرالمومنین بوده، شورای در زمان امیرالمومنین قاضی بوده، حق فتوا داشته. ولی این اتفاقی که میفته اینه، ببینید دین فروشان با ظاهر دینی میان، مردم فروشان هم با ظاهر مردمی میان. اون وقت مجاهدین اسلام خل سلاح میشن، اسلام شکست میخوره، چهره ها همه گریم شده، همه به نام دین حرف میزنن، همه میگن این درک ما از دین، این اسلام، اسلام اینه، تشیع اینه، نه اون. و تبدیل میکنن مکتب رو به یک مکتب خونسای بی‌طرف قابل سوء استفاده، دین مردم رو غارت میکنن تا بعد بتونن خود مردم رو غارت بکنند. و لذا شما میبینید امیرالمومنین سلام الله علیه به دست مشرکان ضربه نخورد، به دست همرزمان قبلیش و به دست رزمندگان خودش کشته شد. امیرالمومنین به دست مشرک و کافر که کشته نشده، به دست یکی از رزمنده های خودش شهید شد. کسی که سالها ماهها در جبهه امیرالمومنین سرباز علی بود، به دست او کشته شد. ابوذر تو جهاد قبرس به دست کفار کشته نشده، به فتوای یک مفتی تازه مسلمان یهودی به فتوای کعب الاحبار تبعید میشه، در غربت و گرسنگی تو سرزمین های اسلامی میمیره، نه در سرزمین کفر. و سید الشهدا و حرم پیغمبر به دست خسرو و سزار در یرموک و قادسیه کشته نشده. در مرکز اسلام کشته شده. این یک نکته که گفتم امام میگه از خودمون به ترسیم اینه که برادران ما به عنوان طلبه و حوزه، هیچ کس تو جامعه امت اسلام از من و شما مسئول تر نیست. بقیه چشمشون و گوششون به ما و شماست. از پیامبر درست دفاع کنیم. دفاع حوزه از پیامبر فرق میکنه با دفاع مردم کوچه بازار. اونا کارشون هم یک راهپیمایی است و تمام میشه و اظهار براءت و اینا. حوزه وظیفش تازه شروع میشه. ما پیامبر رو و اهل بیت رو سوال اول از خودمون، آیا به درستی جوری شناختیم که به بچه های خودمون درست معرفی بکنیم؟ که اینا با دیدن دوتا فیلم و یک کارتون و یک متلک و جوک و سه تا جعل تاریخ مسئله دار نشن؟ اصلا خود حوزه، خود ما طلبه ها پیامبر رو چقدر شناختیم و اهل بیت رو چقدر شناختیم؟ ابعاد مختلف اینا رو، روش های مختلف زندگی رو از منظر اونا. آیا نکته بعدی، آیا پیامبر زمینه ای برای کینه توزی شخصی گذاشتن، بهانه ای به دست کسی دادن ایشون در عمر شریفش؟ یعنی کسی از ایشون یک نقطه ضعف که نشان دهنده خشونت پرستی یا شهوت پرستی باشه نشون داده؟ امیرالمومنین میگن راجع به پیامبر میفرمان اصلا خداوند به دست او کینه ها رو دفع کرد. پیامبر اکرم وقتی آمدن هرچه کینه تو جامعه بود جارو کرد، ریخ بیرون. آتشهای جنگ و خصومت رو خاموش کرد. الفت برادری بی سابقه بین مردم و بشریت برقرار کرد. بله یه عده نزدیک بودن، از هم دور شدن، اما به خاطر حق، به خاطر عقیده، نه به خاطر منافع. بله ایشون ذلیل‌هایی رو عزیز کرد، عزیزانی رو که عزیز بلا جهت بودن ذلیل کرد، اما هدف پیامبر مبارزه و نفی کینه بود. اتوریته استکباری نداره پیامبر، سراسر عشق و محبت مخاطبانش اینجور تحت تأثیرش قرار می گرفتن. پیامبر به همین آدم لقب میدن، میگن اسمش میذارن متقرب، اسود متقرب. مدام میخواست بیاد نزدیک پیامبر، میگم وقت شما رو میبینم نزدیک شما میشم، میفهمم که دارم به خدا نزدیک میشم، به حق نزدیک میشم. اشعاری داره جناب ابو طالب که خب خودش پیامبر اکرم رو بزرگ کرده در آغوش خودش، ولی در این حال میگه من هرگز به ایشون به چشم فقط یک فرزند نگاه نکردم. از وقتی ایشون کودک بود من احساس دیگری به این انسان داشتم. شعری در مدح پیامبر داره، ایشون میگه که دوستی رو، عشق او رو کسی بر من تحمیل نکرده، من او رو از همیشه و همواره از همه چیز بیشتر دوست می‌داشتم. ولا حیف فی من خصه الله بالحب. و این جفا و بیجا نیست که کسی او رو دوست داشته باشه، هر کس که حقیقت رو دوست داره او رو دوست داشته باشه. فرمودن به جان خود، به جان خودم قسم، هر وقت می‌بینمش از دوران کودکی، هر وقت نگاهم به چهرش می‌افته، تمام غم‌های عالم از من بیرون می‌رفت. یه موجود دیگریست، یه کس دیگریست و او را دوست دارم. صادقانه ترین محبتی که در تمام زندگی تجربه کردم. این شعر ابو طالب، کسی که کسی رو تو بغل خودش بزرگ میکنه، یه حب پدر فرزندی غریزی ممکنه باشه، اما اینجوری راجبش بحث نمیکنه. حمزه عموی ایشون ابو طالب، دیگران تعابیری که راجب ایشون به کار میبرن که چگونه قلب آدمای بزرگ رو با یک نگاه، با یک کلام تسخیر میکرد، رفتارش، راه رفتنش، نشستنش، برخاستنش. در روایت نقل شده ایشون جلوی کودکان پاشو دراز نمیکرد، به کودکان سلام میگفت قبل از اونا. یه وقتی سیره پیامبر اهل بیت میدیدم، میدیدم اگه این کاری که اینا کردن الان بعضی از ماها بکنیم، میگن اینا خلاف مروته. امام یه وقتی میگفت لباس جندی، بعضی آقایون میگفتن لباس جندی خلاف مروته، امام میگفت که چطور پیامبر و امیرالمومنین یک لباس جندی همیشه تنشون بود، معنای مروت هم عوض شد کم کم. همه چی معنیش عوض شد. عدالت، کی عادله کی فاسقه، معنیش عوض شد. کی مروت داره کی نداره. امام تو بحثش یه وقتی من یادم این تعبیر رو اینن یه وقت گفت امام این ولایتی های بیدین یادتونه؟ اونایی که اون زمان جنگ گفت ولایت، این ولایتی های بیدین، یعنی کسایی که از ولایت اهل بیت حرف میزنن اما دینم ندارن. موقع جهاد و فداکاری برای دین، برای قرآن و اهل بیت میرن عقب وای میستن و اونایی هم که جلو میرن اینا اونا رو سرزنش میکنن، ولی سر منافع خودشون نه، محکم وای میستن. این ما یه وقتی با خودم میگفتم این تصویری که از پیامبر و اهل بیت هست که اینا تیپشون چجوری بوده، آرایش چهره و مو، لباسشون، معطر بودنشون، ادبشون در رفتار با مردم، کارهایی که میکردن، خدمت به خلق. سوار الاغ نمیشد هرگز، اگر کسی بود یکی رو حتما کنارش باید میشد، اجازه نمیداد سوار باشه کسی پیاده، پیاده میشد با او پیاده میرفت، یا اگر کسی بود میگفت شما برو بعد من میرم. از جزئیات بگیرید تا بالا، از کوچه هر کوچه عبور میکرد بوی عطرش در او کوچه میپیچید، کسی میتونست بفهمه از این کوچه پیامبر عبور کرده. با خودم یه وقت حساب کردم اکثر چیزایی که از سیره پیامبر و اهل بیت نقل میکنن، اگه بنده به عنوان طلبه‌ای بعضی از اینا رو نگن اینا رو پیامبر کرده این کارا یا اهل بیت اینجوری رفتار میکردن تو جامعه، به ما بگن، ممکنه بعضی از اینا رو بگیم نه در شأن ما نیست. معیارها گاهی تغییر میکنه، معیارها گاهی تغییر میکنه. معیارهای پیامبر معیارهای جهانی است، ایشون پیامبر ابدیت جاودانه است، خاتم انبیاس، برای همه بشریت در همه دوران است. بنابراین اگر چیزی از پیامبر نقل میشه جوری که یک بخشی از جامعه با فطرت سالم بدش میاد، نمیتونه بپذیره، حتما توی تعریف سوء تفاهم اتفاق افتاده. چون پیامبر جاودانه است، نمیتونه کهنه بشه، نمیتونه برای یه عده طبق فطریاتشون باشه، برای یه عده نباشه. اینجا اتوریته نیست، اصلا عشق باوره. ابو سفیان در رأس دشمنان پیامبر میگه که در جریان فتح مکه میگه مجبور میشه اعتراف کنه، میگه به خدا قسم من کسرا و قیصر رو اینقدر محترم ندیدم. کسرا و قیصر دنیا اون موقع امپراتورهای شرق و غرب بودن دیگه، مثل یه زمانی آمریکا و شوروی و سابق، دنیا بین اینا تقسیم بود. میگه به خدا قسم من چنین حرمت و محبوبیتی رو ندیدم که این آدم داره بین اینا با اونا که آب وضوش رو هوا از هم دیگه میخوابن. کینه ها رو همه رو برطرف کرد و حل کرد، جنگای چند صد ساله اوس و خزرج و بقیه رو برطرف کرد و همه رو تبدیل کرد به برادر با هم و با جهل در افتاد. اینا چیزایی که همین چیزایی که او زمان دشمن برای پیامبر ایجاد میکرد الان هم همونا داره دشمن درست میکنه. آقا دقیقاً به همون دلیلی که ابو لهب و ابو جهل با پیامبر در افتادن، به همین دلیل اینا در افتادن. این دلیل همونه اصلا، چون پیامبر هنوز و همچنان همون کارکرد رو داره. با جهل، آبروی جهل و آبروی استکبار و آبروی فساد طبقاتی و فساد اخلاقی و اینا همه رو داره پیامبر میبره هنوز دیگه. یک کتابی رو باز کرد که این کتاب بسته نمیشه. بنابراین دشمنی ها ادامه خواهد داشت. نکته بعدی، آیا اینا پیامبر رو نمیشناختن؟ واقعا این تهمتایی که میزنن فکر میکنن اینطوره؟ چهار تا عوام ممکنه. پیامبر اکرم سانسور شده در دنیا و در غرب، اینو به شما بگم، و ما و شما مسئول ترین افرادیم که دنیا پیامبر و اهل بیت رو نمیشناسه، خودمونم نمیشناسیم. از کل آیات و روایات ما با چند صد حدیث و آیه بیشتر سر و کار نداریم. این توهم، تصور که کفایه و مکاسب میخونیم توهم اسلام شناسی به ما دست میده، این خطرناکه. ما در نظام آموزشی رسمیمون با بخش اعظم دین بیگانه ایم، با یک بخش کوچکی از دین مواجه میشیم. بشریت نمیتونی با بخشی از دین روبرو بشی، نمیتونی یک بخشی از دین رو دستت بگیری با بشریت روبرو بشی. باید همه دین رو ببینی با نگاه اجتهادی، نه تفکر اخباری. اخباری هم میدونید، اخباری منظور اینه کسی که سراغ اولا همه روایات نمیره، گزینشی روایات رو گاهی تقطیع میکنن، دوم به سندش کار ندارن، سوم به عقلم کار نداره، چهارم به قرآنم کار نداره. و یک جریان نو اخباری دوباره در جامعه ما داره احیا میشه، حواستون باشه. ما یک جریان روایت ستیز، دین ستیز داریم، به نام تحت پوشش نواندیشی و نواندیشی دینی تو حوزه هم هستن، کمتر ضعیفتر ولی هستن. همون زمانی که ما قوم بودیم، مشهد بودیم، از این تیپا داشتیم. یه جریان قویتری که ریشش در حوزه قویتره، همین جریانیه که اصل و فرع و جزء و کل و اهم و مهم و این چیزا سرش نمیشه. عرض کردم بدون عقل و بدون قرآن میره سراغ بعضی از روایات، و هم نه همه روایات، بخشی از روایات در یه حوزه خاصی که خیلی احتیاج به ریسک و هزینه گذاری و عقل و اینا هم نداره، ولی یک کاسبی خوبیه. آیا در غرب کسی پیامبر رو نمیشناخت؟ چرا؟ یه عده‌ای میشناختن که زیاد نبودن، اما آدمای موثری بودن، اما هم خودسانسوری کردن و هم سانسور شدن. تعابیری راجع به پیامبر اکرم از افرادی که مشهور حتی به ضد مذهبن در غرب، یعنی مثلا نیچه، ولتر، اینا چهره های کاملا ضد دینی و ضد مسیحی در غرب، پدران از پدران برجسته روشنفکری ضد دین، نه فقط غیر دینی. یعنی ولتر و نیچه، البته همسر اینا هر کدوم دو تیپن، نیچه بیشتر فیلسوف، ولتر بیشتر ادیب و ژورنالیست و ایناست، ولی اینا و امثال اینا تعابیر بسیار گزنده ای دارن نه فقط به کلیسا و پاپ و کشیش و آخوندهای مسیحی و اینا، بلکه به شخص حضرت مسیح سلام الله علیه، اون مسیحی که بهشون معرفی شده. ولی همینا عجیبه که همینا راجع به پیامبر اکرم ببینید چه تعابیری دارن. یکیش میگه آرزو داشتم بند کفش محمد بودن. اون یکی دیگه نیچه میگه که وقتی مقایسه میکنم اسلام رو با محمد صلوات الله علیه و آله رو با و پیامبر اسلام رو با کلیسا داره به ما معرفی میکنه، من میبینم اینا هر دو اسمشون دینه. این دینی که به ما کلیسا میگه در غرب دین سراسر ضعف و ذلت و عجزه، دین ضعفا، بیچاره ها، تو سری خورا، بی ارزه ها. اما دینی که او میگه، اون مقدارش که من دیدم، دین عقل و اقتداره. این پشت به زندگیست، اون دین رو به زندگیست. میگه این مرد راجع به پیامبر برای نجات دادن بشریت از یک دین بی معنی و بی اعتبار بود و سراسر زندگیش نشون میده میخواد بشریت رو از منجلاب عقاید پست و اخلاق فاسد و عادات احمقانه نجات بده و ممکن نیست در شور و اخلاص او شک کرد. خب کسانی هم مثلا آدمای رده یکن، اینا هم تعابیر راجع به پیامبر به کار بردن، پس اینطور نیست که واقعا کسی اونجا پیامبر رو نشناسه. لوی توماس میگه محال است زندگی تاریخی پیامبر رو ببینیم و بهتر از خود خداوند، خدای او، او رو معرفی کنیم که گفت ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمتی است برای همه بشریت. مستشرق معروف آلمانی نولدکه میگه که او در دعوتهاش صادق است، مردم رو به سوی راستی میخواند. او یکی دیگه میگه بورن فور، میگه نمیخوام او رو ستایش بکنم ولی نمیتونم نگم که به نظر من بزرگترین نابغه است که از ابتداء بشر تا امروز ظهور کرده. حالا اون نبوت رو قبول نداره، میگه نابغه است. سیمن مستشرق فرانسوی میگه کسی که سفیه شده باشد و راستی او رو انکار کند، نشون داده با چشم بسته علیه خورشید داوری کرده. ویل دورانت آمریکایی، مستشرق آمریکایی، میگه اگر بشه یک نفر رو پیامبر بزرگ و واقعی نامید و موحد بیمانند که برای همه بشر، نه قوم خاص در زمان خاص برانگیخته شده، اوست. بنابراین یا نمونه دیگه شاعر معروف آلمانی جایتی هست، میگه که سراسر شریعتی که او آورد برخلاف دینی که در غرب به ما معرفی میکنند حکمت است. در کوچکترین واجب و حرامی که او آورده حکمت روشن به چشم میخوره و دیده میشه. اینا که میگم مستشرقا و اسلامشناسای درجه یک، آدمای مطرحی ان، خیلی هاشون هم ضد مذهبن در غرب، مسیحی هم نیستن بعضیشون. میگه اگر اسلام همین باشد که من تعریفش را شنیدم و دیدم که بعضی از آیات قرآن و سیره پیامبر را خونده، پس همه ما مسلمانیم و جز نادانان نمیتواند مسلمان نباشد. نمیتوان به چهره این مرد نگریست، به پیامبر اکرم نمیتوان به چهره این مرد نگریست و در او اخلاق و حکمت و محبت را یک جا ندید. خب این هم هست. تولستوی میدونین دوستان آخر عمری اصلا مسلمان شده بود اعلام نمیکرد. تولستوی وصیت کرد منو طبق مسلمان ها بعض مسلمان ها دفن کنید، و چون دسترسی نداشت به قرآن و سنت، همون مقداری که پیدا کرده بود هم یک ترجمه ناقصی از قرآن خودش نوشت و هم یک بخشی از روایت پیامبر اکرم رو. یه جایی تولستوی میگه که تولستوی خب باید روماناش رو دیده باشید و اهمیتش رو در ادبیات روسیه و ادبیات غرب. یک چهره خاصی است، شاخصه، یک نقطه عطف در تاریخ ادبیات و هنر در غرب و در روسیه. یا پوشکین یا اون یکی گوته در آلمان که از طریق حافظ و عرفان اسلامی با پیامبر آشنا میشه و شروع میکنه سرودی مینویسه در وصف پیامبر، و تمام این سرود از قول علی و فاطمه صلوات الله علیهما داره نقل میشه که علی گفت فلان، فاطمه گفت چه، علی گفت چه، فاطمه گفت. یک سرود زیبایی نوشته که علی و فاطمه در بهشت دارن راجع به پیامبر صحبت میکنن، توصیف پیامبر از زبان علی و فاطمه. و این مسائل از تولستوی یه جایی میگه که او اگر اون مقداری که علیه این شخصیت یعنی علیه پیامبر اکرم اهانت کردن و دروغ گفتن و تهمت زدن و تحریف کردن، علیه تمام چهره های بزرگ تاریخ یه جایی همه توطئه می کردند، در مورد همه موفق می شدند. این که هنوز در مورد این آدم موفق نشدند، برای که آدم غیر عادیه، میگه او غیر عادی است. یه جایی میگه که دوست داشتم تصویری از او داشتم و شبها وقتی میخوام بخوابم به تصویر او نگاه کنم و بخوابم. خب پس ببینید مصلحان و نواوق بزرگی ما داریم در غرب، چه اونایی که مسیحیان، حتی اونایی که ملحدن ضد مسیحیان، با کلیسا در افتادن و ضد دینن، این تعابیر رو دارن و این تعابیر رو کردن. نکته بعدی از بعضی از مستشرقان غربی راجع به نحوه کارشون در جهان اسلام، تلاش است که مستشرقین در جهان اسلام صورت دادند برای تحریف چهره پیامبر. حتی متاسفانه بعضی از کسایی که این حقایق راجع به پیامبر اکرم در غرب فهمیدن، ولی دیدن به صرفشون نیست، مقرون به صرفه نیست که اینا رو بگن. چون باید میگفتن که اگر واقعا شما ایشون رو اینجوری شناختید و این تعابیر رو درش میبینید، پس چرا مسلمان نیستید؟ اینجا از این به بعد یه لحظه پیش میاد که اونا یه عده زیادی که نمیبینن و نمیدونن، اما یه اقلیتی هم که میدونن، بخششون یا از ترس سکوت میکنن. تقیه کردن، واقعا همین تولستوی تقیه کرده. تولستوی در آثارش من به نظرم مسلمان مرد، تولستوی مسلمان مرده، ولی جرأت نمیکنه بگه. بخشی از اینا جرأت نمیکردن بگن، بخشی از اینا شیفته مسائل اسلامی شدن، متا جرأت نمی‌کردن بگن آقا من تغییر دین میدم. میگفتن آقا من مسیحیم که همینا رو همه رو قبول دارم. من خودم از اینجا افراد دیدم، از اینجا حتی بین مشرکا. یه وقت نائب وزیری شما رفته بودم هند بتخانه، بله تقبل الله، رفته بودم بتخانه و این یارو که مسئول همون بوتا و اینا بود شروع کرد به موعظه و نصیحت من و نهی از منکر و داشت ما رو هدایت میکرد. ازش پرسیدم راجع به محمد و علی، راجع به محمد چی میگی؟ گفت محمد هم یکی از خدایانه. خیلی جالب بود، یعنی گفت محمد هم یکی از خدایان، علی هم یکی از خدایانه. البته خب اینا مشکل ندارن، هر جای برای خدا زیاد دارن، ولی میخوام بگم که دوستانی که رفتن خارج دیدن اینو تایید میکنن. من اینو واقعا تا تجربه نکردم، میشنیدم میگفتم حالا ما همجوری میگیم، ولی الان والله عقیده بر اساس تجربه که از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، اروپا، آمریکا، همه جا، آفریقا، اینا جلسات مختلف رفتم، که اسلام به سرعت قابل جهانی شدنه، به شرطی که سخنگویان درستی پیدا کنه که هم جامعیت داشته باشن. یعنی بدون درد هندو چیه، درد این مسیحی کاتولیک، او پروتستان و او بیدینی که داره تو اروپا به کلیسا فوش میده، اینا چی مشکلاتشون چیه؟ اونایی که مریضن که درست نمیشن، قلب مردهه، ولی اونایی که مریض نیستن، مستضعفن، اکثر بشریت مستضعفن، از امام صادق طرف پرسید که آقا اگر معیار ایمان و کفر اینقدر دقیقه که شما میفرمایید، پس اکثر بشریت که جهنمی هستند. حضرت امام صادق صلوات الله علیه چی فرمودن؟ فرمودن اشتباه میکنی، اکثر بشریت مستضعف هستند و خداوند با اینا به حسب توانشون و حدودشون امکاناتشون مواجه میشه. اکثر اینا مستضعف هستند و آدم تا مستضعف نه مؤمن نه کافر نه منافقه، مستضعفه. اینا دوره ما قبل ایمان هستند، ولی درست عرضه بشه نور ببینن تسلیم میشن. آقا من تو جمع کمونیستا تو آمریکای لاتین طرف ستاره سرخ اینجاش زده، کمونیست رسمی، براش روایت از پیامبر از امیرالمومنین خوندم، او روایتی که او باید میشنید، نه که هر آیه و حدیثی رو هر جا. اون مشکلش عدالت اجتماعی بود، مارکسیست شده بود. خدا رو شاهد میگیرم این مارکسیست بلند شد کف زد برای روایت، گفت اینا خیلی حرفای قشنگیه ولی اینا چه ربطی به دین داره؟ گفتم به دین شما ربطی نداره، اما به دینی که پیامبر ما آورد ربط داره. یا خانم بی حجاب مسلمانی که مرتد به اصطلاح شده بود، که اینا خیلی چون مرتد نیستن واقعا، چون از اسلام خارج نشدن، از همون چیزی که بهشون عرضه شده خارج شدن، اینا همه مستضعفن، اینا مرتد نیستن. مرتد کسیه که میفهمه حقیقت چیه، لجبازی میکنه. این خانم آمد جلسه تموم شد، از این مسئولین حقوق بشر بود توی بالکان و اینا، دستش دراز کرد با من دست بده، من دست ندادم، ناراحت شد، فکر کرد توهین کردم، نشست. بعد من گفتم بابا جلسه‌ای که برای حقوق بشر تشکیل میشه بده که با سوء تفاهم شروع بشه. من اول بگم من خانم قصد جسارت به شما نداشتم دست ندادم، شما هم نباید دست بده به من، زن نباید دست بده به فرد. بحث اینه. گفت من یک سوالاتی دارم راجع به حقوق زن و اینا. گفت من قرآنم خوندم، به یه جاهایش اعتراض دارم، به فلان نه اعتراض دارم، ولی خب حالا این جلسه تمام شد. من بهش گفتم دو تا نکته میخوام بهت بگم، بهش گفتم. بعد این آمد از اونجا محل سمینار تا ایستگاه اتوبوس، به نظرم 3:15 یادم نیست، خیلی راه بود، زمستون هم بود، هوا سرد. این خانم دکتر بلند شد با ما آمد، گفت من میتونم تا ایستگاه بیام باهاتون چند تا سوال بکنم؟ گفتم شما میتونید، بنده خب راز زیاده بفرمایید. این اومد تا اونجا 4-5 تا سوال راجع به حقوق زن در اسلام گفت. ما اینا رو طبق قرآن با تفسیر اهل بیت و روایات و یه خورده عقلی اینا رو بهش توضیح دادم. این خانومی که اونجا به عنوان یک زن لائیک ضد مذهب مطرح بود، موقعی که سوار اتوبوس شدیم داشتم میشدم، دوباره البته دستش دراز کرد با من دست بده. این خانم چشماش پر اشک بود و پای اتوبوس میگفت کاش این توضیحات رو 10 سال پیش کسی به من داده بود. من این آیه قرآن رو اصلا یه جوری دیگه میفهمیدم، این معنیش این نبود که خب از این قبیل خیلی زیادن تو دنیا. یک استاد دانشگاه مارکسیست که مرامش کمونیستی بود، مذهبش هم هندویزم بود، یعنی مشرک بود پرست تو دهلی، ایشون رفتیم اونجا بحث کردیم، هم یک توضیحی ساده از دین جوری که اینا بفهمن و اینه گفتیم. بعد ایشون بلندشون گفتش که آقا حالا کمونیستی که خانوادگی هندوه، بت پرسته، گفت آقا من ما برامون اینها خیلی حرفا همه حرفای منطقی انسانی درست، ما اینا رو قبول داریم. من با اینکه مارکسیستم و به لحاظ مذهبی هم هندوام، الان احساس میکنم که مسلمانم هستم. و بعد گفتش که من به شما بگم، اگر آمریکا یا غرب به شما به ایران حمله کنه، من با همین شاگردام همه میایم ایران کنار شما میجنگیم. خب این از جاهای مختلف تو دنیای حرفا هست و یک ظرفیت عظیمی در دنیاست برادران، ما ازش غافلیم، ولی ملت ها و روشن فکران دنیا این حرفا رو قبول دارن، دوست دارن. اندونزی رفته بودم، 3 میلیون سادات اونجاست، بهشون میگن حبائب، خیلی هاشون هم سنی هم نمیدوننم چیه این قضیه، سنی های شافعی محب اهل بیت. رفتیم یک شهری، گفتن آقا اینجا دهه اول محرم تو کربلا اینا مراسم تابوت دارن، 10 روز تابوت سر دستشون میگیرن و عزاداری میکنن میان، ولی نمیدونن کربلا چیه. خیلی جالبه، یک سنتیه، نمیدونن کربلا چیه. رفتم بهشون گفتم، پرسیدم کربلا چیه، گفتم نمیدونم. گفتم امام حسین میشناسین؟ گفت نه ولی شنیدیم اینا. گفتم پس این کارا چیه میکنین هر سال؟ گفت ما نمیدونیم، همینطور از قبل 1000 سال دارن میکنیم همین کارا رو. مراسم تابوت دهه اول محرم خیلی جالبه، اصلا نمیدونستن چیه، نمیدونستن حسین کیه، کربلا چیه. تبیین اسلام با تفسیر اهل بیت بدون راه انداختن جنگ شیعه سنی. این الان بزرگترین رسالت ماست. ابعاد عقلانی و اخلاقی و توحیدی و عدالت خواه اسلام رو به دنیا معرفی کنیم با تفسیر اهل بیت، با عقل، نه بدون عقل، و بدون ای که هی طعنه بزنیم که آقا نمیدونم بقیه چی هن ما مسلمان، اینجوری نه. من حتی معتقدم اینایی که میرن تو رسانه های عمومی کتاب مدارک رو برمیدارن اثبات بکنن اهل سنت منابعشون خرابه، تناقض فلانه، ولو حسن نیت دارن، اینا جواب نمیده، اینا جواب نمیده، اینا تحریک میکنه فقط. مثل که کسی بیاد کتب مقدس شما رو برداره توی تلویزیون بگه آقا ببینین تناقض، ببینین فلان، شما تغییر مذهب میدی؟ اینا روشش نیست، چه برسه به اونا که فحش میدن و اهانت میکنن و تکفیر میکنن برادران مسلمان رو از سایر مذاهب. اینا هم مستضعفن. بعد مگه مردم شیعه، مگه خود ما مستضعف نیستیم؟ مگه اکثر خود ما طلبه ها مستضعف فکری نیستیم؟ میخوای 50 تا سوال تو حوزه عقاید مطرح کنیم که همینجا هممون گیج بشیم نفهمیم چی؟ یکی بعد بگه تو کافری، بود بگه تو کافری. به لحاظ اعتقادی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ مطالعات عقلانی اسلام باید تقویت کنیم خودمون رو. خیلی میشه کار کرد، مخصوصا الان که اینا دیگه بحرانای اقتصادیشون هم شروع شده، دارن پایین میان. یه کسایی مثل ژان ژاک روسو که پدر فلسفه سیاسی مدرن غربه، میاد جنبه های حکومتی پیامبر و اسلام رو مطرح میکنه، میگه اینا الگوی بایی که البته جایی هم علیه اسلام اینا حرف میزنن. شما کتاب قرارداد اجتماعی روسو رو ببینید که یک کتاب مرجع در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی غربه، راجب این کلیسا میگه، فقط این کلیسا میگه فقط دین اطاعت، اطاعت بدون سوال، بدون فکر و بدون روح آگاهی است. و این تفکر دینی، میگه این تفکر دینی که کلیسا میگه، بهترین بستر برای دفاع از ظلم و توجیه بیدادگری و استبداد و دیکتاتوری. دیکتاتوری ها و دیکتاتورهای عالم همیشه از مواعظ کلیسا استفاده کردن. اینو رسول میگه، میگه اینایی که میگن، حتی اینایی من قبول ندارم حتی یک مجاهد مسیحی رو، اصلا امکان نداره. اگه از من رسول میگه، میگه اگه از من بپرسن پس این جنگای صلیبی چی بود، میگم اینا مجاهد مسیحی نیستن، نبودن، اینا سربازانی بودن در خدمت کلیسا و پاپ و فئودال ها در جنگ قدرت و ثروت، منتها با نام مسیح، دنبال حقیقت مسیحیت نبودن. کشور مسیح کشور معنوی است. خود کلیسا به ما میگه کشور معنوی است. چجوری شد به صورت مادی درآمد باید بریم ملت ها رو بکشیم، حتی مسیحیای دیگر رو، تا زمیناشون رو فتح کنیم؟ میگه به نظر من جنگای صلیبی همون جنگای ادامه جنگای بت پرستی است، منتها با آرم صلیب. اینو رسول میگه. و بعد ببینید راجب پیامبر چی میگه، راجب آموزه های اسلام چی میگه، یا حتی بعضی از چهره های برجسته عقلان، به اصطلاح فلسفه عقلی در غرب به عنوان فلسفه سکولار مطرح شدن، ببینید راجب تفکر دینی کلیسا چی میگه، راجب پیامبر و اسلام چی میگن. مثلا لایبنیتس، لایبنیتس از پدران فلسفه عقلی و راسیونالیسم پس از رنسانس دیگه، درسته؟ از پدران فلسفه، به اصطلاح اونا میگن فلسفه لایک. خب ببینید همین لایبنیتس راجع به پیامبر چی میگه، چقدر تحسین میکنه از پیامبر. میگه وقتی تعالیم پیامبر و اسلام رو میخونی، احساس میکنی میتونی هم عاقل باشی هم خدا پرست، مجبور نیستی انتخاب کنی که یا شعورتو تعطیل کنی یا خدا رو حذف کنی. کندورسه که از پدران تفکر به اصطلاح ضد مسیحی در فرانسه حساب میشه، و خیلی از اصحاب دارت المعارف فرانسه، برید ببینید راجع به اسلام چی میگن. البته اینا فوش هم دادن به اسلام و اینا، ولی اون فوشاشون به دلایل دیگری بوده. یک اسلام ستیزی، یک نوع اسلام ستیزی در دوره قرون وسطا با از موضع به اصطلاح کلامی و تحریف دین، و در دوره رنسانس، دوره لامذهبی، شروع لادینی در غرب، با ادبیات مستشرقی، شرق شناسی و اسلام شناسی ایجاد شد. یک روش هجوم به فرهنگ و اعتقادات اسلام و هجوم به شخصیت پیامبر اکرم، تخریب شخصیت پیامبر. منتها این دفعه بهانش و برچسبش اسلام شناسی، شرق شناسی و اینجور مباحث بود. خب خیلی آمدن راجع به مسائل اسلامی بحث کردن. البته من نمیخوام بگم مستشرقین همه اینطور بودن، شما ببینید حتی همین مستشرقین هم کسانی رو میبینید که اول با سوء نیت آمدن بعد تغییر کردن. حتی بعضی تحقیقاتی راجع به اسلام و تمدن اسلام و تاریخ اسلام شده که خود مسلمان ها نکردن به این خوبی، و مسلمان ها اتفاقا متاسفانه تو این 150 سال اخیر از طریق بعضی از اینا به بعضی از نکات مثبت تاریخ اسلام واقف شدن. یعنی از مشکلات ماست دیگه. همین الان مثلا کتابایی که هنوز راجع به تاریخ تمدن اسلامی است، اکثرش مال همین بعضی از همین مستشرقاست، مال آدام متز، مال مایرهوف، مال یا تعابیری که نولدکه داره، آگوست فیشر داره، عرشبت که ماکس مایرهوف داره، جوزف شاخت داره، اینا تو تعابیرشون ببینید به عنوان مستشرق آمدن، یه جایی اهانت کردن، یه جایی تحریف میکنن، یه جایی هم یه چیزایی گفتن که هیچ حوزه علمی ما طلبهای کار رو نکردیم. هنوز بعضی از بهترین کتابایی که در باب تاریخ اسلام و شیعه نوشته شده مال یک طلبه شیعه حوزه اهل بیت، مال قم و مشهد و نجف نیست، مال یا مستشرق انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی است. اینا مصیبت‌های بزرگ ماست. از ملیت‌های مختلف، مونتگومری وات جزو چهره‌های انگلیسی حتما می‌شناسید، چند تا کتابش هم ترجمه شده. یه جایی هم خیلی ناجوان مردانه بحث می‌کنه علیه پیامبر و اسلام. ولی یک جایی هم یه تعابیری و یک کشفیاتی داره و یه تحلیلی داره که من نمونه‌اش ندیدم جای دیگه، که اینجور تحلیل و تجلیل از پیامبر و اسلام. اون رینولد نیکلسون، جان آربری، توماس آرنولد، ادوارد براون انگلیسی که چقدر آثارشو دارید می‌بینید که بعضی‌هاش هم چه ضرباتی زده، بعضی‌هاش هم چه خدماتی کرده، اون هنری الیوت و دیگران، اینا مستشرقن. نمونه‌های دیگه از آثار اینا مثلا پتروشوفسکی روسی، گوستاو لوبون، اینا رو اسمشون رو می‌برم عمدن برای که به آثار اینا رجوع بکنید. هنوز راجع به تاریخ تمدن اسلامی بعضی از آثاری که اینا تولید کردن، ما نمونه‌اش ما توی حوزه مشهد، قم یا اصفهان یا نجف تولید نکردیم و باید برای اینا کار بکنیم. آلبر ماله، گوستاو لوبون فرانسوی، لوئی ماسینیون، هنری کوربن، بلاشر یا پتروشوفسکی روسی، گلدزیهر مجار، ویلدورانت آمریکایی و اسپانیایی اتریشی همینطور، گیورگیو، آلفرد گیوم، جوزف مکاپ، شوایتر، اینا آثارشون بعضی از ترجمه شده. من میخوام دوستان ارجاع بدم برید ببینید. به همین بهانه، همین اهانتی که شده، بعضی دوستان برن کارهایی که مستشرقین غربی، چه اونایی که در دوران صلیبی بوده، چه اینایی که در دوران رنسانس در 2300 سال شده، برید ببینید خدمت‌ها و خیانت‌های اینا رو. اولا بعضی از اینا راه بازکن استعمار بودن در ایران، در جهان اسلام. یعنی طرف رو میفرسته، مثلا عثمانی، انگلیس‌ها میخوان عثمانی رو متلاشی کنن، عربا رو بدوزن بدون به جون ترکا، ترکیه، عثمانی و اون رو سرنگون کنن. اول کاری که میکنن 30-40 تا مستشرق میفرستن، میگن برید روی شخص پیامبر اکرم مطالعه کنید، تاریخش رو ببینید، تاریخ مکه و مدینه رو دقیق بخونید. این لورنس عربستان که اسمش رو شنیدید، یکی از ایناست. این آدم 6-7 تا زبون بهش یا آموزش به هر کدوم از اینا 5-6 تا 7 تا زبون یاد میدن. طرف میره 20 سال تو بیابونای کشورهای اسلامی کنار شتر چرونا، تو چادرای اونا شیر شتر میخوره و کنار اونا زندگی میکنه، تو کویر تا جزئیات مشخصات قبائل اون منطقه رو بشناسه. 5 سال تو بیابوناست. خب اینا همت هم کردن که برای ما مسلط شدن. یکی از دوستان میگه آقا ما بعضی جا هست میخوایم یک طلبه بفرستیم برای تبلیغ، چون آب و هواش خوب نیست، امکانات خوب نیست، چقدر مشکل داریم. بعد یه آدم کافر بلند میشه 6 سال میره تو بیابون زیر چادر از این قبیله به اون قبیله، زبان عربی رو با 7-8 تا لهجه یاد میگیره و میتونه بعد از 10 سال تمام اینا رو سازماندهی میکنه، یه ارتش عربی درست میکنه، اینا رو میندازه به جون عثمانی. چون عثمانی از اون طرف داشته توی اروپا پیش میرفت، نصف اروپا دستش بود، رسیده بود به مرزهای آلمان و فرانسه، تقریبا بیش از نیمی از اروپا دست عثمانی بود دیگه. حالا عثمانی مظهر اسلام نیست، ولی بالاخره تنها قدرت مسلمان جهان بود اون موقع. اینا این کارا رو کردن.